کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
فصل دوم، ترنکو. پانویس: منظور از ترنکو ظاهراً ناپلئون است. ملت قالب اراضی و املاک را از چنگ نجبا و روحانیون بیرون آورد تا به قیمت نازل به دهقانان و خرده مالکین بفروشد. دهقانان و خرده مالکین انقلاب را برای تحصیل اراضی مفید دانستند، ولی برای حفظ و نگاهداری آن مضر تشخیص دادند. مقننین جمهوری جدید پنگوئن قوانین بسیار سختی برای دفاع از حق مالکیت وضع کردند و برای کسانی که طرفدار تقسیم اموال بودند مجازات اعدام در نظر گرفتند، ولی وضع این قوانین هم به درد جمهوری نخورد. دهقانانی که اکنون مالک شده بودند متوجه شدند که جمهوری در عین حال که ایشان را ثروتمند ساخته، در وضع ثروت و جریان آن هرج و مرج و اختشاشی ایجاد کرده است و به همین جهت آرزوی روی کار آمدن طرز حکومتی را داشتند که احترام بیشتری به دارایی و تمول اشخاص بگذارد و دوام و بقای وضع جدید را بهتر تأمین کند. برای روی کار آمدن چنان رژیمی آنقدرها هم انتظار لازم نبود، زیرا جمهوری نیز مانند آگریپین مادر نرون، امپراتور قدار و سفاک روم، قاتل و نابود کننده خود را در پهلو داشت. پانویس: اشاره به قتل آگریپین مادر نرون، پادشاه و امپراتور ظالم روم است که به دست پسر دیوانه خود کشته شد. ادامه متن. جمهوری چون جنگ‌های بزرگی با دشمنان داخلی و خارجی در پیش داشت، نیروی نظامی بسیار توانایی برای خود تدارک کرد تا در سایه قدرت آن مسون و محفوظ بماند، ولی همان نیرو باعث سقوط خود او گردید. مقننین جمهوری خیال می‌کردند که به وسیله ترساندن از مجازات‌های سنگین می‌توانند جلوی سرداران بزرگ و سربازان خود را بگیرند، ولی اگر گاه گاهی گردن چند سرباز بدبخت را با گیوتین زدند، با سربازان خوشبختی که نشان افتخار نجات جمهوری را بر سینه زده بودند نتوانستند چنین رفتاری بکنند. باری قوم پنگوئن در شور و هیجان فتح و ظفر انقلاب زمام اختیار خود را به دست اژدهایی سپرد که صد بار از اژدهای افسانه‌ای تاریخش مهیب‌تر و وحشت‌انگیزتر بود. این اژدهای جدید مانند لکلکی که به میان وزغ‌ها بیفتد 14 سال تمام با منقار سیری ناپذیر خود ایشان را بلعید. نیم قرن پس از زمان امپراتوری اژدهای جدید، یکی از مهاجرهای جوان کشور مالزی موسوم به جنبی که می‌خواست مانند آناکارسیس فیلسوف قوم سیت تجربیات و معلوماتی در سیر و سیاحت دنیا به دست آورد، به کشور پنگوئن سفر کرد و رساله بسیار جالبی از دوران اقامت خود در آن کشور به یادگار گذاشت که صفحات اول آن را در اینجا نقل می‌کنیم. مسافرت جنبی جوان به کشور پنگوئنی. پس از 90 روز کشتیرانی در یکی از بنادر بزرگ و کم جمعیت کشور پنگوئن پا به خشکی نهادم و پس از طی بیابانهای لمیزره خود را به پایتخت خرابه و ویران مملکت رساندم. اطراف پایتخت را حصارهای سنگین فرا گرفته بود. شهری پر از سربازخانه و غورخانه دیدم که در عین ویرانی و خرابی وضع جنگی داشت. در کوچه ها مردمی مفلوک دیدم که با قیافه های زننده و قامت های قناص لباس سربازی به تن کرده و با یک دنیا تبختر و وقار سراپا غرق در آهن و پولاد فرسوده بودند. دم دروازه شهر سربازی با سبیل های چخماقی که نوک برگشته ی آن طعنه به آسمان میزد سر راه بر من گرفت و بانگ زد و گفت: چه میخواهید؟ گفتم: من سیاهم و آمدم تا جزیره شما را تماشا کنم. سرباز با همان خشونت گفت: اینجا جزیره نیست. متعجب شدم و گفتم: چطور؟ مگر جزیره پنگوئن‌ها جزیره نیست؟ سرباز گفت: خیر آقا، شبه جزیره است. در ایام قدیم او را جزیره می گفتند، ولی قریب به یک قرن است که بنا به فرمان سلطان وقت به شبه جزیره موسوم شده است و این شبه جزیره در تمام جهان منحصر به فرد است. خب، شما گذرنامه دارید؟ من گذرنامه خود را نشان دادم و گفتم: بلی دارم، بفرمایید. گفت: بروید و به وزارت خارجه ارائه کنید. راهنمای لنگی همراه من آمد که وزارت خارجه را نشان دهد. در بین راه همین که به میدان بزرگی رسیدیم توقف کرد و گفت: البته می دانید که شبه جزیره آلکا افتخار بزرگی دارد و آن این است که بزرگترین نابغه جهان بشریت یعنی ترنکو را به وجود آورده است و اینک مجسمه او در برابر چشم شما افراشته است. در طرف راست شما ستون سنگی بزرگی است که به یادگار جشن تولد ترنکو ساخته شده است. ستون سنگی دیگری در طرف چپ شما حامل مجسمه ترنکو است که مکلل به تاج افتخار است. در مقابل شما طاق نصرتی از دور پیداست که ملت به افتخار ترنکو و خانواده او ساخته و هدیه کرده است. گفتم: ترنکو چه کار خالق العاده ای انجام داده است که مستحق این همه افتخار باشد؟ گفت: جنگ. گفتم: جنگ کار خالق العاده نیست. ما اهالی مالزی دائما در جنگ و جدالیم و اینقدر هم به خود نمی بالیم. گفت: ممکن است، ولی ترنکو مسلما بزرگترین جنگجوی جهان در کلیه اعصار و قرون تاریخی است و تا کنون فاتحی بزرگتر از او در عالم به منصه ظهور نرسیده است. شما وقتی به سوی بندر ما می آمدید در طرف مشرق جزیره آتشفشانی کوچکی به شکل مخروط ملاحظه کردید که از حیث محصول شراب بسیار معروف است و آن را جزیره آمپلوفور گویند. در مغرب نیز جزیره وسیع‌تری است که سواحل مزرس آن همچون دندان‌های تیز سگ گسترده است و به همین جهت به جزیره سگ دندان معروف است. این جزیره از حیث معادن مس بسیار غنی است. ما قبل از سلطنت ترنکو این هر دو جزیره را مالک بودیم و در واقع مرز امپراتوری ما بود. وقتی ترنکو بر تخت نشست، سلطه و اقتدار خود را بر مجمع الجزایر ترکواز و قاره سبز نیز گسترد و کشور مارسوئن را مطیع ساخت و بیرق خود را بر آبهای منجمد قطب شمال و ریگهای سوزان سهاری آفریقا فرو کوفت. هر کشوری را که می گشود دستجات متعددی از افراد آن کشور را در زمره سربازان خود داخل می کرد و وقتی قشون خود را سان می دید و رژه می گرفت، پس از عبور تیراندازان ماهر و نارنجکاندازان بیباک و سواران شمشیرزن و افواج اژدها نشان پیاده و توپخانه و نیزه اندازان غیور ما، تازه جنگجویان زردپوست با سلاح آبی رنگ خود مانند خرچنگ‌هایی که بر روی دم ایستاده باشند و دلاوران سرخ پوست مکلل به پر توتی با چهره های سیاه سوخته و خال کوبیده که در پشت خود ترکش های پر از تیر زهراگین را به صدا در می آوردند و رزماوران سیاه پوست سراپا لخت و اور و مسلح به چنگ و ناخن و دندان وحشتزا و سربازان قصیر القامه که بر ماشین های جر صغیر سوار بودند و میمون های دیو پیکر گوریل که بر تیرهای زخیم چوبی نشسته و پهلوانی قوی هیکل با سینه پشمالود که نشان صلیب لژیون دونور بر آن زده بود آنها را راه می برد. تمام این دستجات و صفوف مختلف همه از جلوی چشم تماشاچیان با جلال و شکوه تمام می گذشتند. این جمع عظیم با یک دنیا احساسات آتشین میهن پرستی در زیر لوای ترنکوی کبیر گرد آمده بودند و از فتحی به فتحی می پریدند تا پس از 30 سال جنگ و ستیز ترنکو نصف جهان را مسخر کرد. من از تعجب بر جای خود خشک شدم و گفتم عجبا، پس اکنون نصف جهان از آن شماست؟ راهنما گفت خیر، ترنکو نصف جهان را فتح کرد ولی دوباره از دست داد. این قهرمان دلاور همان گونه که در فتح و ظفر بی نظیر بود در شکست نیز تالی نداشت و هرچه گرفته بود پس داد و حتی آن دو جزیره کوچک را نیز که من به شما گفتم و قبل از سلطنت او متعلق به ما بود به دشمن سپرد. این پادشاه جنگجو کشور پنگوئنی را فقیر و خالی از سکنه ساخت و تمام ثروت‌های کشور در جنگ‌های او به باد رفت. هنگام سقوط او در مملکت جز مشتی قوزی و کور و کر و لنگ که ما از اعقاب ایشانیم کسی باقی نماند. در عوض برای ملت خود افتخار بزرگی به دست آورد. گفتم چه فایده که او این افتخار را برای ملت شما بسیار گران به دست آورده است؟ راهنما گفت افتخار آنقدر پربهاست که به اعضای هر قیمتی که به دست آید گران نخواهد بود. فصل سوم، مسافرت دکتر ابنوبیل. پس از یک سلسله فترت‌های پی در پی که بر اثر آشفتگی وضع زمان و اهمال مورخین در تنظیم صحیح وقایع یاد آن از خاطره‌ها رفته است، بالاخره قوم پنگوئن موفق به برقراری حکومتی شد که به دست خود او اداره می‌گردید. یعنی سران قوم مجلسی تشکیل دادند و اختیار انتخاب زمامدار کشور را به دست وی سپردند و این مجلس از میان مردم عادی کشور شخصی را به زمامداری برگزید که دیگر تاج وحشت انگیز اژدها بر سر نمی گذاشت و قدرت مطلقه بر ملت اعمال نمی کرد و خود نیز مطیع قوانین ملت بود. به وی لقب پادشاه نمی دادند و مانند سلاطین جهان عددی به دنبال اسم او نبود، بلکه نام بسیار ساده‌ای داشت که با نام سایر افراد عادی یکسان بود. این گونه زمامداران دیگر جنگ نمی کردند زیرا لباسی برای جنگ نداشتند. حکومت جدید را حکومت عامه یا جمهوری خواندند و طرفداران آن به جمهوری طلب یا جمهوری خواه موسوم شدند و گاهی هم اسامی شوزار و فریپوی بر ایشان اطلاق می شد. ولی کلمه اخیر در معنی و مفهوم بدی که پست و رذل باشد نیز استعمال می گردید. حکومت جمهوری دموکراسی پنگوئن خود به خود اداره نمی شد، بلکه مطیع و فرمانبردار یک دسته از متنفذین سرمایه‌دار بود که عقاید و افکار خود را به وسیله جراید منتشر می کردند و زمام اختیار نمایندگان مجلس و وزرا و رئیس جمهور را در دست داشتند. این سرمایه‌داران با کمال قدرت امور مالی و اقتصادی جمهوری و سیاست خارجی کشور را اداره می کردند. امپراتوری ها و ممالک آن زمان قوای بحری و بری عظیمی در اختیار داشتند و چون کشور جمهوری پنگوئینی برای تأمین و تضمین حیات سیاسی و اقتصادی خود مجبور بود به آنان تأسی جوید، در زیر بار سنگین مخارج تسلیحات کمر خم کرد. آن روز تمام دنیا از چنین خرج بیهوده‌ای منزجر و متنفر بودند و یا به ظاهر اظهار تنفر می کردند. بهذا اغنیا و تجار و سرمایه‌داران بزرگ به نام میهن پرستی و به اتکای اینکه فقط سربازان بری و بحری می توانند اموال و ثروت ایشان را حفظ و حراست نمایند و از حقوق آنان دفاع کنند و در خارج اراضی وسیع و بازارهای سودمندی برای ایشان به دست آورند، از صمیم قلب از تسلیحات پشتیبانی می کردند. دول صنعتی بزرگ ساختن سلاح‌های مخوف و توپ‌های قوی و کشتی‌های جنگی را به منظور دفاع ملی و به بهانه سفارشات خارجی تعمیم و ترقی دادند و روز به روز بر حرارت و جدیت خود در این راه افزودند. ما بین افراد متوسط کشور و صاحبان مشاغل آزاد، چون عده‌ای خیال می‌کردند که این وضع همیشه دوام خواهد داشت، شکایت نمی‌کردند، ولی عده دیگر با کمال بی‌صبری منتظر پایان این وضع بودند و به فکر افتادند که در آن واحد کلیه دول بزرگ را به خلع سلاح عمومی وادارند. پروفسور ابنوبیل دانشمند شهیر از دسته اخیر بود. این دکتر عالی مقام می گفت جنگ یک نوع وحشیگری است که تنها ترقی سریع تمدن می تواند از آن جلوگیری کند. کشورهای بزرگ دموکراسی جهان همه طالب صلحند و روح صلح طلبی آنان به زودی مستبدین و خودمختاران را تحت اطاعت و انقیاد خود خواهد آورد. پروفسور ابنوبیل که 60 سال تمام در انزوا به سر برده بود و در لابراتوار وی هرگز انعکاسی از اخبار جهان شنیده نمی‌شد، تصمیم گرفت که روحیه ملل را از نزدیک مطالعه کند. لذا مطالعات خود را از ملل دموکراسی بزرگ شروع کرد و به همین منظور برای عزیمت به کشور اطلس جدید سوار کشتی شد. پانویس: اطلس جدید، منظور از کشور اطلس جدید علی ظاهر آمریکاست. ادامه متن. پس از 15 روز کشتیرانی، قایق دکتر ابنوبیل شبانگاه به حوضچه بندر بزرگ تیتانپور که هزاران کشتی بزرگ و کوچک در آن لنگر انداخته بودند وارد گردید. پانویس: بندر تیتانپور، منظور همان شهر نیویورک است. ادامه مد. نوری درخشان از چراغ‌های بیشمار بر پل آهنینی که بر آب بسته بودند میتابید. پل مزبور را بین دو ساحل حوضچه بندر ساخته بودند و فاصله دو ساحل به قدری دور بود که دکتر ابنوبیل تصور کرد بر دریاهای زحل روان است و حلقه نورانی دور آن ستاره را تماشا می کند. از این بندرگاه مهم ربع ثروت جهان صادر و وارد می گردید. از دانشمند پنگوئن همین که پیاده شد در مهمانخانه‌ای پذیرایی کردند که 48 طبقه داشت و با ماشین برای او غذا می آوردند. سپس با خط آهن سرتاسری عظیمی راه ژیگانتوپولیس، پایتخت کشور اطلس جدید را در پیش گرفت. توضیح: ژیگانتوپولیس، منظور همان شهر واشنگتن است. ادامه متن. در میان قطار مهمانخانه ها و سالن های بازی و میدان های ورزش و یک دفتر برای مخابره تلگراف های مالی و تجاری و یک نمازخانه و یک چاپخانه بزرگ برای طبع روزنامه مهمی که در قطار منتشر می شد موجود بود و دکتر نتوانست روزنامه مزبور را بخواند، زیرا زبان کشور اطلس جدید را نمی دانست. قطار در مسیر خود و در کنار شطوط بزرگ به شهرهای صنعتی عظیمی می رسید که آسمان آنها از دود کارخانه ها سیاه شده بود. این بلاد در روز سیاه رنگ و در شب قرمز رنگ بودند و در هر دو موقع همهمه و قوقایی عجیب از آنها بر می خواست. دکتر همچنان که در قطار نشسته بود فکر می کرد و با خود می گفت این ملتی است که هم خود را کاملا مصروف صنعت و تجارت کرده است و من یقین دارم که مردم این کشور سیاست صلح طلبانه ای را تعقیب می کنند، زیرا کلیه اقتصادیون عالم این اصل مسلم را پذیرفتند که صلح در داخل کشور و در خارج آن برای ترقی و پیشرفت تجارت و صنعت ضروری است. وقتی به پایتخت رسید و از خیابانها عبور کرد، این عقیده بیشتر در وی رسوخ یافت. مردم وقتی می گذشتند چنان با حرارت و شتاب می رفتند که به هر چه در راه خود بر می خوردند تنه می زدند. بیچاره دکتر چندین بار واژگون شد، به وسط خیابان افتاد و بالاخره یاد گرفت که در موقع راه رفتن باید محکمتر و جدیتر راه برود و خود را بیشتر بپاید. از قضا ساعتی نگذشت که او نیز همرنگ جماعت شد و یکی از اهالی اطلس جدید را واژگون کرد. دکتر همین که به میدان وسیع شهر رسید، چشمش به دروازه بزرگ قصری افتاد که به سبک معماری های قدیم ساخته بودند و سرستون هایی به شکل درخت بر فراز ستون هایی به سبک یونانی به ارتفاع 70 متر افراشته بود. در حالی که دکتر سر بالا گرفته بود و به این معماری زیبا و تزئینات مجلل آن می نگریست، مرد به ظاهر متواضعی پیش آمد و به زبان پنگوئنی سلام کرد و گفت از لباس شما فهمیدم که اهل پنگوئن هستید. من به زبان شما آشنایی دارم و مترجم رسمی مجلسم. این قصری که در جلوی شماست مجلس شورای ملی است و اکنون نمایندگان پارلمان در آن تشکیل جلسه خواهند داد. آیا مایلید شما هم در جلسه حضور پیدا کنید؟ مترجم این بگفت و دکتر را با خود به داخل مجلس برد و هر دو در صف تماشاچیان جا گرفتند. تمام توجه و نگاه دکتر به نمایندگان مجلس بود که همه بر صندلی‌های راحت نشسته و پای خود را روی زیرپایی چوبین گذاشته بودند. رئیس مجلس برخاست و با زمزمه نامفهومی خطاب به نمایندگان که هیچ کدام توجهی به او نداشتند به ایراد بیانات زیر پرداخت. مترجم نیز برای دکتر ترجمه می‌کرد. آقایان، اکنون که جنگ به منظور افتتاح بازارهای مغولی با رضایت و خرسندی کامل و پیروزی ملت خاتمه یافته است، پیشنهاد می کنم که صورت مخارج آن به کمیسیون مالی فرستاده شود. مخالفی نیست؟ پانویس توضیح: بازارهای مغولی گویا منظور بازارهای شرق اقصا باشد. ادامه متن. مخالفتی نبود و پیشنهاد تصویب شد. رئیس مجلس باز گفت اکنون که جنگ برای افتتاح بازارهای زلند سوم به فتح و فیروزی ملت پایان پذیرفته است، پیشنهاد می کنم که صورت هزینه آن به کمیسیون مالی فرستاده شود. مخالفی نیست؟ مخالفی نبود و پیشنهاد تصویب شد. دکتر ابنوبیل متعجب شد و پرسید چه می شنوم؟ چطور شما که یک ملت صنعتی هستید به تمام این جنگ ها آلوده شده اید؟ مترجم جواب داد البته اینها جنگ های صنعتی است و کاملا لازم است. مللی که تجارت و صنعت ندارند احتیاجی هم به جنگ ندارند، ولی یک ملت زنده و فعال مجبور است سیاست جنگ و غلبه داشته باشد، لذا به تناسب فعالیت‌های تولیدی دائما بر تعداد جنگ‌های ما می‌افزاید و به محض اینکه یکی از دستگاه‌های تولیدی ما بازاری برای فروش محصولات خود پیدا نکند، جنگی لازم است تا آن بازار را بگشاید. امسال ما به 3 جنگ صنعتی برخاستیم: جنگ زغال، جنگ مس و جنگ پنبه. در زولاند سوم 2 ثلث سکنه را کشتیم تا 1 ثلث بقیه را مجبور کنیم که از ما چتر و بند شلوار بخرند. در این اثنا مرد تنومندی که در وسط نمایندگان نشسته بود از جا برخاست و پشت کرسی خطابه رفت و با صدای بلندی گفت: من پیشنهاد می کنم که اعلان جنگ به جمهوری زمرد تصویب شود، زیرا این کشور با کمال وقاحت در تمام بازارهای جهان بر سر فروش گوشت خوک و سایر محصولات آن از قبیل سوسیسون و ژامبون و غیره با ما رقابت می کند. رئیس مجلس رو به وکلا کرد و گفت: مخالفی نیست؟ به پیشنهاد رأی می‌گیریم. جنگ با جمهوری زمرد با موافقت اکثریت عظیم نمایندگان که دست بلند کرده بودند تصویب شد. دکتر ابنوبیل به مترجم گفت: عجبا، شما چطور با چنین خونسردی و شتاب جنگ بزرگی را تصویب کردید؟ مترجم گفت: این بسیار جنگ کوچک و بی اهمیتی است و 8 میلیون دلار بیشتر خرج بر نمی دارد. دکتر گفت: آدم چقدر لازم دارد؟ مترجم گفت: آدم ها هم در حساب همان 8 میلیون دلار منظور شدند. آنگاه دکتر ابنوبیل سرش را بین دو دست گرفت و به فکر بسیار تلخی فرو رفت و با خود گفت: اکنون که ثروت و تمدن نیز به اندازه فقر و بربریت متضمن علل جنگ است، اکنون که جنون و شرارت بشر علاج پذیر نیست، تنها یک راه چاره در پیش است و بس. عاقلی باید تا خروارها بمب و خمپاره در زمین تعبیه کند و این کره کثیف را یک بار منفجر سازد. آنگاه وقتی که قطعات آن در فضای لایتناهی در می غلطند، بهبود غیر محسوسی در عالم پیدا خواهد شد و وجدان عمومی که اصلا وجود خارجی ندارد خرسند خواهد گردد.